یکی دیگه از
مظاهر خودخواهی که میشه بهش اشاره کرد کبر و نخوت هست. ببینید کم آدمیه به موقعیتی دست پیدا بکنن و حالش عوض نشه
به پیل و پلهی، به پست و مقامی، به شهرت و نمیدونم به جاهتی برسه
و هم آدم این
حاله به آدم ها وقتی به یه موقعیتی میرسن خودشون رو گم میکنن و چهار تجبر و تبختاره این همین سربوتی میشه سر کچه ما که هر وقت یه روی مقاده شد میشونیم تو کمر تردی میگرد و سر رو ملک میگرد و دست برقضا زد یه فامیلشون مرده یه پوله این گفتی ارس رسید به این حالا یه ماشین خیلی شیکی زیر پاش انداخت و یه خونه مجللی خریده حالا یه این آقای سربوتی سلام هم که میکنه جواب سلام هم دیده تردی نمیگیر آدم هم من چهار تا کارمند هم توی اداره رفیق جونجونی هم با هم دیگه میذارم کنار همه دورات سرویس بودن با هم میرن نهار بخورن روزای تعطیل با هم دیدو بازدید میرن صمیمی صمیمی خاکی به اصطلاح خود دست بر قضا میزنن یه بوک به اسم یکی از اینا میزنن به عنوان رئیس مثلا قسم از مردای آدم یه آدمی یه روزی نیست که انتظامه رو ماها جلوش خم کم و تعطیل کنن تن آدم یه بچه ها میرسن به خودشون کنن حالش خبر میزنن من دیدم گاهی اوقات این چند فرداش اندار کرد و خود شما هم فضای زمانی بهش نزدیک این بچه های محسنی که مثلا دارن درس بخونن برای کنکور خود شما ها میموندید برای کنکور یاد دونه دیگه صبح های صمیمی داشتید هم کلاسی ها دور با هم کلاس کنکور میرفتید با هم درس بخونید یک رنگ و صمیمی اون جوری هم آقا همین فردای روزی که روزنامه ها نتیجه کنکور اعلام میکنن ولو میشه یکی از اینو قبول شده اون دست دیگه قبول نشده اینی که قبول شده از فردا حالش عوض میشه اینجور دیگه برخورد
کنه با خودش یعنی وضعیت این قدر نرگیت شده آدم خوشبا خب ببینید حالا یه آدم بی سواد و جاهل اگر به جایی برسه و خودش رو گم میکنه باز خیلی خلاف شده و خوب گاهی اوقات امتیازات معنوی آدم ها رو به این مال میگیره او عجیبه اینه مثلا طرف رفته تحصیل کرده به یه رتبه بالای علمی رسیده به علت این علم و دانشش خودش رو گم کرده حالا دیگه چی از این تحصیل نمیده شده آقای استاد معظم دانشگاه و دانشمند معظم و هیچی دیگه بقیه رو آدم مصافه یعنی همون کاری که مفهول و ثروت در این سبز دوشه کرد این تیتر دوشه را و انبان امدنم دانشمند معظم برای این کنه یعنی دوریای این هم اینه لذات منصوب پیغمبر اکبر که العلم هو حجاب المشفع حجاب بزرگتره پول و ثروت که برای اون آدم بی‌سواد حجاب بود برای این آدم علم حجابش بزرگتر علم هم مهم نیست داره فکر نکنید فقط مهندسی و جامعه شناسی و اینا حتی علوم دینی اگه آدم خودش رو محظم نکرده باشه حتی علوم دینی هم میتواند انسان رو به این بلا بکنه یعنی اخلاق، فلسفه، الهیات فقه طرف بخونه و دچار تبختر رو تکیم کنه بقیه رو آدم بزرگ یه دیدید قرآن را جبه کی گفت که مثلا اون که مثلا حماری اختلا اصطاقی که صرف اولاقی مونه که کتاب مارش خوی را جبه فیزیکدان ها و مهندس ها و پزشکار که نکرد که را جبه علمای یهود گفت علمای یهود علمشون چی بود؟ علم دینی بود یعنی آدم اگر اون فرکنی و بارکنی رو نداشته باشه در کنامه که مثلا حماری اختلا که حدیث نیست منصوب به امام کاظم که فرمود این نظر ای یوم به تو فسحل و لا یوم به تو فسحل یه دونه ای دندون رو ببینید میفته توی یه خاک نرم کم کم جوانه میزنه ریشه میده ساقه میده رشد اما وقتی میفته روی صخره سنگ بعد فرمود فکذالکن حکمت علم هم همینجوریه تعمر فی قلب متواضع و لا تعمر فی قلب متکبر شفاف علم هم در قلب انسان فروتن و متواضع عمران آوردی جان در قلب انسان متکبر و جبا چنین کاری در این شان فرمود لعن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل علتش اینه که خدای متعال تواضع و فروتنی رو ابزاری در خدمت عقل قرار داد یعنی آدم متواضع عقل بزرگی داره و تکبر رو یکی از ابزارهایی قرار داد که در خدمت جهالت از این آدم متکبر ولو علم اولین و آخرین هم بلده این از اون علم بهره ای نبوده آدم جهالت ثمره ی اون علم رو داشته خب آدمی که در اثر علم دچار غرور میشه هم حالتش با مردم عوض میشه یعنی دانشمندی است که دیگه از مردم فاصله بقیه رو آدم حساب نمیکنه
خودش رو عقل کل می‌کنه، بقیه رو نفهمه می‌شه. فهم و سلیقه و انتخاب دیگران رو بهش گوسفند دیدید دیگه. متأسفانه این بیماری تو ما دانشگاهیان بیشتر از الان بروز از این هست. بروز هم یه به دلیل سازمان روحانیت ناگزیر از ارتباطات معلومه. یعنی از همون دوره طلبگیشون که مثلا این طلبه دو سال رفته بود علمی خوب، بعدش مثلا ماه محرمت به حضور تعطیل میشه، بالاخره باید بره یه جایی، مثلا یه دی هم میره مثلا مدلاه میشه، خوب اگه برخوردهای تلخی با مردم بکنه کسی پای اردش نمیشه. یا فردا مثلا شد یه واعظ مشهوری یا نمیدونم یک امام یا معرض مثلا مسجد مهمی ببینه که برخوردهای تحقیرگرانه با مردم بکنه، مردم نمیرن پشت سرش نماز بکنه، مسجد تعطیل میشه یا نمیرن پای منبرش میشه، نگه اونها ناگزیر از حفظ ارتباطات مردم میشه. بعد حالا ما دانشگاهی ها مثلا یه حالا اینجوریست که یا بگم پای منبرم یا ما دانشگاه سه جاده بیشتر غیبت یا دل هست کنیم لذا این بیماری در واقع فاصله گرفتن از مردم، ما دانشگاهی ها معمولا بیشتر در واقع فاصله گرفتن از مردم رو به حساب نمیارن، برخوردهای متوسطانه، کلانتانانه، تحقیرگرانه با مردم کردن، توهین‌آمیز برخورد کردن با مردم، در حالی که باباشون تو رسیدی به این علم و دانش از کجا رسیدی؟ از جیب مردم خرجش کردن. حالا دانشجو رو تعبیر نمیکنیم که آدم نیست، برخورد تو این آمیز اونها از جیبه یه خرشت کردن تا شدی استاد درم کردیم این عربی که خودشو به دهبار بدونه خلاف. خب وقتی که این آدم در وجودش نکن بار بود بیره کنش به جایی که سیدیه سختش گلوی خدا هم سرور نکنه بردو کاری روز گلو مردم سختش بود، حالا گلو خدا هم دیگه سختش. یعنی در واقع این آدمی که دیگه بود نفس خودش رو داره میپرده دیگه، این آدم خدا رو نقشه سجن خود دیدید. متاسفانه این بیماری هم هست همین که به یه تیل توی دانشگاه های انسان استاد دانشگاه های من دانشمند فرجن رسید دیگه رابطش با دین و خدا و نماز و عبادت من زنی به یکی از اتفاده جدی و من به همکاران باید یا خب چرا توی مثلا نمازخونه های دارش کردم چرا چند تر استاد دونید چرا سخته شده بود؟ حالا نمیگم همشون هم نماز خوندن، نه بعضیشون هم میخونن. خدا میره تو اتاقش در شاه از خوش خوف میبره جمع شید. چرا نگیدید تو نماز خونه؟ این دارشو بو میده کنارش بایستی به توهی میشه و نگیده را دارشو بیستن. چرا سخته بیده؟ و کمی هم اونقدر این داستان شدید میشه که اصلا سخته شد که روی خدا سجده تا یه خدا سجده هم سخته شد من یه مسر خوده تو خاک چنان این منش متبرک شده دیگه سخته یه بدی از برسای قبایل مادن خدمت پیغمبر اینجوری روایت شد که فردا درسی از نبود شما ما را از یکی از احکام اسلام معاف کنید ما حاضری به مسلمان بشیم همه قبیله هم در اختیار شد. فرمود چی؟ گفتن نه. فرمود چرا؟ رئیس قبیله این دیم سرمون این دیم رو خاک بعد از فرمود چی؟ فرمود لا خیرم دین لا صلاح هم اون دینی که توشی نماز نیست چه فایده ای داره تو؟ چه خیلی داره؟ و نماز برای چیه؟ فرمود فرزن لاب سلاته هندزی هم هنگه خدا نماز واجب کرد و اصاب را از تکبر منخبر. خب پس یکی از جلوه های تکبر و نخبت در اثر امتیازات معنوی در واقع تکبر نخبت ناقیه از دل نماز. جلوه دیگر خودخواهی در قالب کبرونخبت ناشی از امتیازات معنوی این چیز بسیار شگفت‌آوریه. یعنی شخص به خاطر طاعات، عبادات، اعمال صالح، ایثار در راه خدا، انفاق در راه خدا دچار غرور و عجب میشه. یعنی مثلا دیشب حالا بیدار شده نماز شبی خونده، امروز دیگه کسی به تحمیل نمیشه. این حال میگن عجب و غرور ناشی از طاعت و عبادت و عمل صالح. یه چیز بسیار عجیبیه. گفتیم مثلا نماز وجوبش به خاطر این است که انسان رو از تشبر پاک بکنه. اون جمله معروفی که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست و همینطور از حضرت زهرا سلام الله علیها روایت شده، هر دو فرمودن که فرض الله الصلاه تنزیه هن علی که خدای متعال نماز رو واجب کرد برای اینکه انسان رو منزه کند از تکبر. حالا شگفتی آور اینه که همین نماز رو شخص بخونه و دچار تکبر بشه، یعنی اثر عکس ببخشه.
خب از غذا سرچنگبین صفرا و خوزید روغن بادام خشکی میدنه تأثیر عرض بگذاره خود خدا میدنه چقدر عظیم خسارا ظاهرن خطره واسعه نهج البلاغه است امیر المومنین سلام نسبت به این خطر توجه میدن و یه جلوه خیلی شاخصش رو معرفی میکنن تا انسانها درس بگیرن. حضرت فرمودن ابلیس از جن ملک نبود و 6000 سال عبادت و بندگی خدا کرد تا به رتبه ملائکه رسید. ولی ملک نبود موقعی که امر آمد اسرائیل آدم خطاب به ملائکه آمد. ابلیس تو قرآن میگه کان من الجن. جن میدونید یه موجودی شبیه انسان با یه تفاوت‌های مختصری، یعنی از نظر داشتن اراده آزاد، از نظر وجود کشش‌های منفی و مثبت در درون خودش، از این نظر که مکلف به ادیان الهی، از این نظر که بهش به دوزخی در پیش داره شبیه. یکی از تفاوتاش تفاوتش در پیکرش. پیکر جن برخلاف ما انسان ها که یه پیکر مادی متراکمی داریم، یه پیکر مادی بسیار لطیفی. قرآن تعبیر کرده خلق الجان من مار جن من نار، خرم آتش. دیدید بعضی وقت آتش روشن یه جایی شعله های آتش هست، بالاش جوده، بالای جود در واقع مثل که حواس داره موج میزنه لطیف. پیکر جن از اون جنس، لذا در حالت عادی هم دیده نمیشه، پیکر عظیمی داره و قابل رؤیت با چشمان نیست، اما این قدرت رو داره که بدن خودش رو متراکم بکنه و به صورتی در بیاره که دیگه چشم ما بتونه ببیندش. وقت به هر شکلی هم دلش بخواد میتونه بدنش رو متراکم کنه، به شکلی درخت، به شکلی حیوان، به شکلی انسان، به هر شکلی که دلش بخواد این در واقع ماده منبسط رو متراکم میکنه و به صورت قابل رؤیت ماده هم. یکی از تفاوتاش بس در جسمش. تفاوت دیگر در ظرفیت کمالیشه. اگر جن به کمال برسد در مقایسه با انسان کامل مرتبه پایین تری، یعنی اون ظرفیت انسان رو نداره در کمال، گرچه حالا خیلی از جنها هستن که از خیلی از انسانها برترن، یعنی جنهای مؤمن پاک متقی از انسانهای آلوده فاسق فاجر و ظالم برترن، اما اگر هر دوی اینها یعنی انسان و جن بالا برن به قله کمالشون برسن، قله کمال انسان بالا برن. این هم یه تفاوت. یه تفاوت دیگه هم عمرهای طولانی ایناست. عمرهای بسیار طولانی چند هزار ساله دارن. شاید هم مال همین بدنشونه که بدن شبیه ما ندارن به زون ترسوده بشه، ممکنه علتش این باشه. لذا عمرهای بسیار طولانی دارن، چندین هزار سال عمر دارن. نمونهای متعددی هم ازش حتی برخورد شده باشه. یه نمونهش یکی از علمای برجسته همین تهران بود، واعظ بسیار شهیر بود و فرد دانشمندی هم، کتابای خوبی هم ازش باقی مونده، به نام حاصل جعفر شوشتری. ایشون خاطراتش نقل کرده که یک بار نزدیکی های ایام محرم بود، آمدن دعوت کردن از من برای اینکه برم به یه مجلس سخنرانی و وعظ رو بوده. با منم طبق معمول خب نگاه کردم، دیدم قبلا قول ندادم، پذیرفتم که یه دهه برم اون مجلس رو بوده. دیگه رفتم، قرار شد هر شب بیان دنبالم، از منزل منو ببرن، آخر مجلس هم برم بیارم. میگو بس شب اول که رفتم توی این مجلس یه نکته خیلی توجه من جلب و اون این بود که مجلس بسیار لطیف بود، به نحوی که من کوچکترین اشاره به داستان عاشورا میکردم اصلا مجلس منفجر میشد از گریه و ابراز عشق غیر عادی به نظرم. مجلس میگه اینجوری ندیدم، ولی خب گفتم حتما آدمای خیلی خوبه در واقع لطیفی هستن به اینقدر حساس. شب دهم که آخرین منبرم رو رفتم اومدم پایین، یکی از گلزار اومد پیش من و خیلی تشکر کرد و استفاده کردیم این دهی شما اینجا سخنرانی کردید و اینو، بعدم گفت من میخوام یه یادگاری از خودم تقدیم کنم خدمت شما. یه دفترچه ای دارم، من این دفترچه خاطراتم رو میخوام به شما هدیه بدم. واسه جعفرم میگه من دفترچه رو گرفتم و تشکر کردم گذاشتم جیبم. اون موقع هم نگفتم حالا این دفترچه خاطرات شخصیه تو به چه درد من میخوره، گرفتم گذاشتم.
خب شب که من برگردوندم خونه و رفتم همراهانم رفت کردم تو جیبم این دفترچه رو در آوردم که بینم چیه به چه مناسبت خاطرات شخصی خودشو بوده خب دفترچه رو باز کردم شروع کردم بخوندم دیدم داستان عاشورا رو نوشته و تک تک صحنه ها رو نوشته که خودم بودم که این اتفاق افتاد خودم دیدم که این اتفاق افتاد تمام حادثه ها رو میگیم گفت تازه اون موقع متوجه شدم که این مجلس جن بودن همشون آدم نبودن اینا خودشون رو به شکل انسان درآورده بودن که بتونن از من استفاده کنن و اینا علت این هم که هر حادثه ای رو من حس میبردم اینجوری مجلس متأثر شد و گرگه میکردن همین بود که اینا خودشون تو اون صحنه بودن حادثه رو دیدن لذا کوچکترین اشاره‌ای به این واقعه اینجوری منقلب میکرد. خب این یه نمونه شد. ببینید حالا 1200 سال بعد از داستان عاشورا کسایی که اونجا بودن این مجلس هم میشه و حالا یه نمونه دیگر شاید شنیده باشید روز عاشورا یه گروه از شیعیان جن هم رفتن خدمت امام حسین علیه السلام و تقاضا کردن که حضرت اجازه بدن که اینا در رکاب از ثواب الله بجنگن. خب میدونید جنها همه فرقه توتون هست دیگه، مسلمان دارن کافر دارن، فقط اهل سنت ظاهرا بین جن نیست، مسلمان هاشون همه شیعه. اینا رفتن خدمت حضرت و اجازه خواستن که یاری کنن. اینجوری نقل شده که حضرت فرمودن نه این جنگ برابری نیست، شما دشمن رو میبینید ولی دشمن که شما رو نمیبینه، این جنگ نابرابری. هر کردن شما اجازه رو فرمید ما بدنمون رو متراکم میکنیم دیگه که دشمن هم بتونه ما رو ببینه و بکشه. فرمودن خدا به شما جزای خیر بده، حالا برید تا بعد ببینیم اگر دارم. اینا رفتن، وقتی که برگشتن دیگه عصر عاشورا بود که حال از کار گذاشته بود اون حادثه که از همونجا دیگه شیران و زواری رو شروع کردن و فرمانده این جنهای که بزار شده رفت فقط از ثواب الله علیه السلام کسی به نام زعفر. این زعفر شاید بوده 30 خورده ای سال قبل از شده یعنی از اون موقع تا 30 خورده ای سال قبل زنده، همونطور که جنها خدمت رسول الله رفتن که قرآن نقل میکنه دیگه، سوره جن رو تو قرآن خوندید دیگه، یه سوره داریم به نام جن قل اوهی الیه انه استمع نفر من الجن، جنها خدمت رسول الله رفتن اسلام آوردن عقایدشون رو میپرسیدن. خب هیچ مانعی هم نداره که در دوره غیبت هم با مراجع تقلید ارتباط داشته باشن، برن خدمتشون سوال بکنن، مانعی نیست، هزار اطلاع اونها چیز عجیبی نیست. ولی خواستم بگم که اونهای طولانی، حالا خود زعفر اون روز عاشورا چند هزار سالش بوده نمیدونیم، ولی از عاشورا تا مثلا 1400 سال بعدش هم زنده بوده و بعدش بوده، اونهای طولانی دارن. خب حضرت فرمود ابلیس از جن 6000 سال عبادت و بندگی خدا و از راه این عبادت و بندگی خدا از مرتبه اجنه رفت بالا شروع به دکان بودی هم افق ملائکه شد. حتی بعد از روایات دیگه داریم که معلم الملائکه شد، یعنی کشتی استادی گذاشت به ملائکه موعظه میکرد وعظ میکرد. منتا در اثر همین آغاز عبادات 6000 سالش دچار عجب و غرور شد. به اون زمانی که خطاب آمد که اسجدوا لآدم چون هم رتبه ملائکه بود اون فرمان شامل او هم شد، ولی به دلیل عجب و غروری که در اثر طاعت و عبادت بهش مبتلا شده بود حاضر نشد سجده کنه، پس تکبرم استکبار در تکبر برسید. نه تنها هم به اجرای فرمان خدا و سجده در برابر آدم نداد، حتی برگش با خدا یک به دور کردن که خدا بگه این حرف شما اصلا از در مبانی منطقی حرف درستی نیست، این دستی بگه شما میده. یعنی شروع کرد تئوری پردازی و فلسفه درست کردن برای تعبد و خلقشی از فرمان خدا. فکر نکنید حالا اگه تو اصل زمانه ما بعضی ها میشینن فلسفه میسازن در واقع تئوری تدوین میکنن برای دیدینی و فسق و فجور و اسیان کار نوعی میکنن، نه همش به نوچه های شیطان هن. اولین کسی که این کار میکرد خود شیطان برگشت به خدا گفت که خدا رو این دستور شما اصلا منطقی نیست.
خلقتنی من نار و خلقتنی من تین، من خیرون من. خب من رو از آتش آفریدی، آتش میده به بالا و بلندی داره. آدم رو از خاک آفریدی، خاک میده به پستی داره. من برتر از آدمم، معنی نداره موجود برتر در برابر موجود پایین تر سجده. یعنی برگشت با خدا استدلال کردن و فلسفه تراشی و نقل در واقع خدا رو کردن با منطقه خودش. البته این نشون دهنده سطحی بودن شیطان ها، چون او فقط از خودش و آدم چی رو دید؟ پیکرها رو. بله، پیکر آدم از خاک بود، پیکر جن از آتش. اما اون حقیقت که پشت این ظاهره است رو ندید، یعنی روح عظیم آدم رو ندید. بزا اونایی هم که ماسیالیستن و نمبولیدویستن و تجربه گرایند و حس گرا هستن، اینا هم در واقع باز پیرو مکتب ابلیس هستن که فقط جسم رو میبینن، ماده رو میبینن، سرد رو میبینن، اون غروب رو بزرگویت رو میبینن. خب بعد از این که این تمرد رو کرد، پیام آمد، خطاب آمد که فخت رو که این نکر رجیم برو از درگاه ما بیرون که تو رانده شده یه پستی و این علیک لعنتی الهی هم بسید و لعنت من خدا خروز قیامت. خب همین که باید میکنه برای اینکه انسان بفهمد اگه 6000 سال هم طاعت و عبادت رو کنند اما دوچار عجب و غرور بشه چه سر نمشتی مطرود شدن از درگاه میباد. خیلی چیز عجیبی، خیلی چیز عجیبی. یعنی اون مقداری که اوج به انسان رو از خدا دور میکنه، هیچ معصیتی اون مقدار انسان رو از خدا دور میکنه. نقل شده از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن که لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک، اگر نبود که شما گناه میکنید من نگران بودم که مبتلا بشید به چیزی که به مراتب بزرگتر بود خطرش از خدا. اصحاب خیلی من چوب کردن، آخه از گناه و معصیت دیگه چه چیزی مضرتر؟ از کردن یا رسول الله اون چیزی که شما خوشحالید که ما گناه میکنیم به اون مبتلا نمیشیم در اثر گناه کردن اون چیه؟ حضرت فرمود اوج به مراتب از گناه خطرش میشه. یا از امام صادق علیه السلام باز روایت شده که ان الله تعالی علمه ان الذنب خیر للمؤمن من العمر، خدای متعال میدانه که گناه برای مؤمن به مراتب بهتر از عجبه، خطرش کمتره. و لولا ذلک مبتلا مؤمنن به ذنب ابدا، و اگر نبود خطر مبتلا شدن به عجب در اثر بیگناه دیدن خود، خدای متعال ابدا هیچ مؤمنی رو مبتلای به گناه نمی‌کند. یعنی وقتی اون مؤمن تصمیم میگرد گناه بکنه، خدا یه زمینه‌ای رو فراهم میکرد که نتونه تصمیمش کنه. اما چون خطر اقتدار به اوج وجود داره، خدای متعال امکان میده این مؤمن تصمیمش رو بر گناه عملی بکنه تا وقتی گناه کرد شکسته بشه. در نهج البلاغه روایت شده حضرت اینجوری فرمودن که سیئه اتون تسوؤک خیر من حسنت توجبک، یعنی اون سیئه و گناهی که در تو احساس بد بودن ایجاد میکنه، خود تو آدم بدی، این به مراتب بهتر است از اون حسنه ای که در تو ایجاد بود. خب در کوی ما شکست دلی میخرند و بازار و فروشی از آن سویه میکرند. میدونی که به اوج چه حالتیه؟ حالتیست که در اثر عبادت و اطاعت و عمل صالح به انسان دست میده و بر اثر اون حالت انسان دیگه خودش رو به خدا بدهکار نمی‌کنه. یعنی میگه خدا شما الحق خدای خوبی بودید، کم نداشتی در خوبی کردن، اما خودمون منم متقابلا کم نداشتم نسبت به شما، به هم در به شما بدهی ندارم. پس به خدا که نگاه میکنه احساس قصور و تقصیر نداره، اما به خلق که نگاه میکنه به دیده تحقیر و عبارت نگاه میکنه که احیان که آدم میسته اینا به درد جهنم میخورن، بهش چه میکنن؟ به این حالت میگن حالت خوش که در اثر طاعت و عبادت و عمل صالح و انفاق در راه خدا و جبه رفتن و نمیدونم ایثار گردیدن و امثال این حرفا به آدم دست میگه. و این خطری که خصوصا متدینها مذهبیها آدمهای اهل تقوا و عبادت و ایثار و انفاق بیشتر تهدیدشون میکنه.
در یه حدیث قدسی داریم روایت شده قریب به این مضمونه که خدای متعال میفرماید ای بنده من، تا زمانی که خودت رو چیزی به حساب نمیاری، قدر و موقعیتی برای خودت قائل نیستی، در نظر من خدا خیلی نمیزدن. اما همین که برای خودت حساب باشه، برای خودت مرتبت منزلت قائل شده، از همون لحظه از پیش من خدا افتادی و در پیش من یه منزلت مقام میده. وحی شد به داوود پیامبر که یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، ای داوود بشارت بده به معصیت کارها و بترسان صدیقان رو. یعنی چی؟ یعنی برم پیش معصیت کارها و بگم خوش به حال شما، برم پیش صدیقان و اهل طاعت و عبادت بگم وای به حال شما. رضا هم که گفت خدایا کیف و بشر المذنبین و انذر الصدیقین، خدایا چجوری برم به معصیت کارا بگم بشارت بر شما خوش به حالتون، به صدیقان بگم وای به حال. پاسخ آمد که بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، برو بشارت بده به معصیت کارها که من خدا توبه میپذیرم و از همه گناهان چشم و انذر صدیقین، اما برو به صدیقان بگو به ترسانشون، بگو وای به حال به ترسانشون، انذر صدیقین الله یعجبو به اعمالهم، که نکنند به خاطر اعمالشون دچار اوج بشن. چرا؟ فانه لیس عبد انسبه للحساب الا فلک، به خاطر اینکه هیچ عبدی نیست که من خدا بخوام حساب از او بکشم، مو رو از ماست بکشم تو حساب رسیش، مگر اینکه حلال بکشم. حتی انبیای اولوالعزم رو اگه بخوام اونجوری حساب رسی ازشون بکنم حلال کنم. کسی به عمل خودش متکی نشه، چون حتی به پیغمبران میگم این همه من به شما لطف کردم نعمت دادم، شما از پیش خودتون چی داشتید که به من بدید؟ متفاوت بدم که بدهیتون ادا کرده باشید، هرچی خواب کردید که از داده های من دومد به من برگردید، از پیش خودت چی داشتید؟ متفاوت بدم دقیق کردید. واقعا اگر انسان منطقی باشه، هیچ جایی برای اوج نیست برای عبادت همه جنون انسان. یعنی اگر درست فکر کنید ببینید چه جایی برای، حالا من دو سه تا نکته رو میگم به همینا توجه کنید ببینید یه اصلا اثری از اوج میمانه. نکته اول این که این طاعت و عبادتی که تو انجام دادی، این نماز شبی که خوندی، این انفاقی که کردی و به مستمندان کمک کردی، این جبهه ای که رفتی و در راه خدا جنگیدی، بگو ببینم چیش مال خودت بود؟ چیه این عمل مال خودت؟ ببین اگر شما پولدار میشی، من به خاطر پولدار بودن شما که من دچار غرور نمیشم، وقتی غرور منو میگیری که خودم پولدار باشم، پول داشته باشم. حالا سوال کجای این عبادت مال شما؟ این نماز شبی که دیشب خوندی شما به من بگو ببینم کجاش مال شما؟ میگه خود نماز وقتی از سجده میخواد بلند شی چی میگی؟ میگی به حول الله و قوته اقوم و ابرهو، یعنی با حول خدا و با قوت خدا من برمیخیزم و میشم. خب حول یعنی چی؟ حول یعنی حوالیه یه جا دیگر، یعنی چی؟ یعنی ادباب چی؟ حول یعنی این هیئت داخلی. قوه یعنی چی؟ یعنی اون انرژی داخلی. من با حول و قوه خدا برمیخیزم و میشینم. خب اگر حولش مال خداست، قوهش هم مال خداست، پس این عمل چیش مال من؟ کجاش کنیم که من به حساب خودم میخوام بذارم این طاعت رو بکنم؟ یعنی این نمازی که تو خوندی کجاش مال تو بود؟ این بدنی که باش نماز خوندی مال خودت بود یا خدا داده؟ این حیات و زنده بودن، این سلامت و قدرت بر نماز خوندن، اینا مال خودت بود یا خدا داده؟ این فهمی که عبادت خدا رو انتخاب بکنی، این که چگونه خدا را عبادت کنی، اینا را خودت کشف کردی یا خدا بدانه؟ چیه این نماز مال تو بود که به حساب خودت گذاشتی به شاق خودت شاق؟ یعنی اگه واقعا کسی همین نکته رو بهش دقت کنه، یه جایی برای خود نیست، من چیزی ندارم تو این عمل که مال خودم باشه. تو خاطرات مرحوم علامه طباطبایی نقل شده، یکی از دوستان مرحوم علامه زمانی که زنده بود، علامه طباطبایی خواب دید، پدر علامه طباطبایی،
پدر علامه تو خواب از دست علامه خلاصه گله کرده بود میشه. چه بعد پسر من یک دوره تفسیر 20 جلدی از میدان نوشت، من رو توی یک گوشه این تفسیر سهیم نکرد در سهر. فرداش این کسی که خواب میده بود ماله بود خدمت علامه و داستان خواب شده هست. علامه طباطبایی رفته بود عجب. آخه من در این تفسیری که نوشتم سهمی برای خودم قائل نیستم، این همش عطای خدا بود. من چیزی برای خودم تو این تفسیر به حساب خودم نگذاشتم، به این خاطر بود که خب چیزی که من نداشتم که نمیتونستم به دیگری بدم. حالا اگر خدای متعال به خاطر این تفسیر چیزی میخواد به حساب من بذاره، همش مال خودم. ببینید انسانی مثل علامه طباطبایی سالهای متمادی حاصل یک عمر در واقع معرفت اندوزی خودش رو در قالب 20 جلد تفسیر قرآن می نویسه، بعد برای خودش هیچ چی سهم خواهد. این نگاه درست میگه چیش مال من همش اخوای خدا بود به حساب خودش چیز. دیدید سلمان فارسی تو مدائن فرماندار بود، از دنیا رفت. امیرالمومنین با هم علم امامتشون متوجه شدن که سلمان در مدائن از دنیا رفت. با تیور عرض خودشون منتقل کردن به مدائن، بدن سلمان رو شستن و کفن کردن. پیش از اون چه که بدن سلمان رو به خاک بسپرن، دو بیت شعر سرودن و رو کفن سلمان نوشتن. که این دو بیت شعر رو حالا احتمالاً دیده باشید تو قبرستان و اینا رو بعضی از سنگ‌های قبر می‌نویسن. شکل خیلی عمیقه. حالا ببینید تو چپن کی داره می‌نویسه امیرالمومنین؟ سلمان فارسی که در بالاترین مرتبه ایمان یعنی درجه دهم. سلمان فارسی که هیچ طاعت و عبادتی نیست که انجام نداده باشه. سلمان فارسی که در همه جهادها در رکاب رسول الله حضور داشته. راجع به این سلمان داره می‌نویسه. از زبانی سلمان این دو بیت رو سرود. امیرالمومنین بنویش تو چپن سلمان. که وقت تو علل کریم به غیر زاده من الحسنات و القلب السلیم. یعنی من وارد شدم بر شخص کریم، یعنی بر خدای کریم وارد شدم من سلمان به غیر زاده بدون هیچ گونه زاد و توشه. من الحسنات و القلب السلیم، نه حسنه و عمل خیری دارم نه قلب سلیم و پاکی دارم. حالا کی؟ سلمانی که دیگه هیچ حسنه ای نیست که انجام نبرد، هیچ قلبی به پاکی قلب سلمان. اما امیرالمومنینم امام معصوم دروغ که نمیگه که راست داره. یعنی چی؟ یعنی سلمان فارسی این همه طاعت و عبادت و حسنه و جهاد فی سبیل الله رو به حساب خودش نگذاشته، جدا خودش دست خالی یه قلب پاک و سالمی که داره رو به حساب خودش نگذاشته، جدا خودش رو فاقد یک قلب سلیمی که مال خودش باشه میدونه. دیگه اینا همش عطای خداست، مال من نیست، من خودم دست خالی دارم دیرم میشم. بعد تو بیت دوم یه نفته لطیف امیر المومنین فرمود و حمل و زاده اقبح و کل شیء اذا کان الوجود علی الکریم. فرمود هنگامی که انسان میخواد بر یک شخص کریمی میهمان بشه وارد بشه. فرض شما الان تصمیم میگیرید افطاری بدید، من دعوت میکنم افطاری کنم، من شما رو هم آدم غنی میدانم هم آدم فهمیده ای میدانم دو، هم آدم سخاوتمندی میدانم سه. خب اگر چنین تصویری از شما داشته باشم، حالا عصری که میخوام بیام خونه شما افطار، اگه سر راه مثلا یه پاکت بیسکویت ویتانام بگیرم بذارم تو جیبم بیام خونه شما، این توهین به شما نیست؟ یعنی میزبان من یا فقیر نداره به من افطاری بده یا داره ولی اینقدر شعور و فهم نداره که من دم افطار را چیزی بخورم، یا میفهمه اما بخیله نمیده به من. در واقع اگر زاد و راهله ای با خودم بیارم، اگر شما را آدم کریمی بدانم، زشترین کار میکردم. امیرالمومنین همینو فرمود. فرمود به حمل الزاده اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. هنگامی که انسان بر شخص کریم وارد میشه، زشترین عمل این است که با خود زاد و توشه ای بدن. لذا من سلمان دست خوابی دارم اون برگشه. این دست خالی دیدن خود خیلی خیلی بسته. این نکته هست که بنابراین انسان فهیم هر چه طاعت و عبادت و عمل صالح هم داشته باشه، چون مال خودش نمیدونه، عطای خدا میدونه، بیشتر احساس بدهکار بودن به خدا میکنه. ببینید این توفیقی که به شما داد شب نماز شب خوندی، این توفیق رو به اون یکی که نخونده نداده، پس شما به خدا بدهکارتری تا اون، نه اینکه با خدا بگه خدایا به هم درد بدهیمو به شما پرداخت کردم دیگه به شما بدهی نه. نقطه دوم، چی میشه آدم دچار اوج میشه؟ علتش اینه، ببینید یه بچه کوچولو رو، یه بچه مثلا 4-5 ساله رو، یه اسکناس سرتومنی که بهش عیدی میدن ها اصلا عرش رو سید میکنه، بگه کیه تو همه عالم پولدارتر از من؟ چیه؟ پول بیشتر از سرتومن ندیده این بچه. اما یه کارمند بانک که از صبح تا عصر صدها میلیون تومن پول رو میشموره، اگه به این بگن 10 میلیون تومن، 100 میلیون تومن، پول رو خیلی قابل توجهی به نظره؟ چه میشه ما دوچار اوج میشیم؟ به خاطر یه دو رکعت نماز شب. باریم که صلی الاحمق رکعتین و ینتظر الوحی. آدم احمق دو رکعت نماز میخونه، بعد نگاهش گوشه سقفه که سوراخ میشه، ملک وحی بیاد بهش نازل بشه. حالا فکر میکنه چیکار کرده؟ خود دو رکعت نماز. چیه عمل برگشت هست؟ خودش نمیدونه. اینه که دوچار اوج شده، فکر میکنه حالا چیکار کرده؟ و الا اگر میدید اینجوری دوچار بود. مولانا یه مثال قشنگی بود بستنی داره برای اینکه همین مطلب رو هست. بگه یه زن و مرد عربی بودن صحرانشین، وسط صحرا زندگی میکردن زیر یه چادر رو کردن. بعد اون صحرای خشک و دمیزره، آب مورد استفاده اینها فقط آبی بود که موقع بارندگی میبارید تو گودال هایی که توی صحرا بود جمع میشد، از این آب استفاده میکردن. بعد چند وقتا بو میگرفت، کر میذاشت، ولی چاره ای نداشتن، از همین آب استفاده میکردن. ولی دست برقدر هیچ باشه باران سیلاس هایی توی صحرا بود، تمام صحرا شد مالامان در سوی دریا. وقتی با اون بند اومد، این زن و مرد عرب از زیر چادرشون اومدن بیرون، چشمشون به این همه آب افتاد، حیرت کرد. عمرشون این همه آب به این زلالی نده. بذارم من توفه گفتن خب این همه آب رو که خودمون نمیتونیم مصرف کنیم. با هم مشورت کردن که چه کنیم کنیم. شنیده بودن که تو پایتخت یه شخصی به نام سلطان، به نام امیر، این حتی آدم قدرتمند و ثروتمندیست و شخصیت بزرگ. گفتم این آب فقط در شأن اون، لذا اگر یه مقدار از این آب رو ما بتونیم برای او تحفه ببریم، بیشک او هم تو عمرش همچین آب به این خوبی ندیده و نخورده، در قبال این هدیه ما سلیه بزرگی به ما خواهد داد و پاداشی زیاد. لذا یه مشک خوشگیده تو چادر داشتن، آوردن و تو آب شستن و تمیزش کردن. بعد این آب خورش کردن، در مشت رو بستند و مرد عربی مشت و الله و دوشش رو با همون جامعه جنده و پای درهنه راه افتاد به سمت پای درهنه. روزها و شبهای طولانی با پای درهنه توی ریزان میرن. بارها شد که تشنگی به شدت بهش فشار آورد، اونی که داشت که میموند اما حاضر نشد در این مشت رو باز کنه. مبین هدیه فقط در شهر سود. بالاخره بعد از روزهای متوالی راه پیمایی رسید به دروازه شهر. مامورای کنترل ایاموزه ها اومدن یه روشو گرفتن، گفتن های عربی کجا میخوای برید؟ با میخوام برم دربار خدمت سلطان. گفتن تو؟ چیکار داری با سلطان؟ گفت یه آوردن برای سلطان که به خواب شبش هم نمید. گفتن چی آوردی؟ گفت یه مشک آب آوردم که تو عمرش یه همچی آبی به سلطان یقینا نمید. این همون ها یه توسخن دلشون زدن اما به روی خودشون نمیدن. گفتم بس چه هم؟ کاری نمیشه بدون اجازه بده. وای به اینجا ما یه کسی رو بفرستیم دربار خدمت سلطان، کس رو تکمیل کن. به کسی رو فرستادم، سلطانم گفت که مانه این هم. اجازه بدید بیاد. منتهات همون بیرون شهر چشمشو با یه دستمال ببندید، سواری مرکبی بکنید و بیاریدش داخل شهر رو، بیاریدش تو قصر من، جلوی در تالار من، دستمال از چشمش باز. همین کار کردم. این عرب جندگوش خاکانده تابرشنه رو چشمش رو بستند و سوار مرکبی و جلوی در اطالا دستمال از چشمش باز تا چشمش باز شد نگاه شد این تالا بزرگ بسیار زیبا این دو طرف در واقع وزرا و عمرا و اینها نشسته بودن او روبرو هم روی تخت بزرگی مرصع و جواهر نشان سلطان هم از اونجا تا چشمش به این اعرابی خاک‌آلوده افتاد بلند شد از اون تختش و به استقبال آمد آغوش کشید و جلوی در تالار اعرابی رو تو آغوش گرفت و بوسید و نوازش کرد و دستش رو گرفت با خودش برد روی تخت سلطنتی کنار دست خودش کشون که احوال پرسی کردن باشو بعد گفت خب شنیدیم اعرابی برای ما هدیه یا آوردی گفت سلطان چیزی آوردم به خواب شبتون ندید چی؟ گفت این مشک آب رو بچرم برید یه قدر بزرگ بیارید این آب رو خالی کنید ببینید چی آورده اعرابی برای ما آقای قدر آوردن آب مشک رو خالی کردن و گفت حالا یه پیاله از اون آب بدید من بخورم ببینم چی آورده پیاله از اون آب گرفت و این مقدارش رو خورد و شروع کرد به تبریک آبی من تو عمرم یه همچی آبی نخورده بودم نکنه این از حوض کوثر بهشت پر کردی یا از نهر سلسبیل بهشت این آب رو برداشت شروع کرد تعریف بعد گفت خب حالا در قبال این هدیه ارزشمندی که برای ما آوردیم ما یه پاداش و سدیه بزرگ بدیم این مشک اعرابی رو ببریم پر از جواهرات گران قیمت کنیم خوردن پر از جواهر کردن و مشک رو داد دست هم بعد گفت خب اعرابی اگه با ما کاری نداری مرخصی میتونی بری سراغ کنی به مأمورایی که اعرابی رو آورده بودن گفت حالا تو برگشتن دیگه نمیخواد چشمشو ببره بذارید با چشم اعرابی از در تالار که رفت بیرون وزرا و عمرا گفتن سلطان این که نشد شما تنهایی خوردین همه تحریف کردین هم دل موقع سلطان گفت حالا که اعرابی رفت مانعی نداره یکی یک پیاله از این آب بریزید به همه شون بریزید آقا یکی یک پیاله از این آب ریختن دادن دست همه تا آب را بودن کنار لبشون زنن به لبشون و زبانشون دیدن آب تلخ شور متعفن آبی که در اون زر مشت اون بوی پوست مشت رو گرفته بود یک چیز مزخرف شاخ در آوردن گفتن سلطان این آب تلخ شور رو گندیده کجا اون تعریف های شما و اون جواهرات که پاداش دادی کجا سلطان گفت نه کار من درست او اعرابی تو عمرش آبی بهتر از این ندیده نظامن در حد فهم او در واقع از کارش تقدیر کردم و پاداش هم میشه اما حالا نگاه کنید اعرابی اعرابی از در قصر که آمد بیرون کنار دیوار قصر رود فرات جاری کوهی از آب موج میزد و میغلطید تو هم آب شیرین و سنون تا چشم اعرابی به این فرات افتاد یاد هدیه ای افتاد که برای امیری آورده که کنار قصرش چنین فراتی داره موج میزد و از اون هدیه خودش فرحش حالا این عبادات و طاعات ما، اعمال صالح ما مثل همون مشک آب گندیده فکر میکنیم حالا چیکار کردیم دیگه عبادتی کردیم که خدا به خواب شبش هم ندید فکر میکنیم حالا چه شب بلغمری کردیم اون رفتیم که نارا فکر میکنیم چیکار کردیم دیگه آدم حساب نمی کنیم بقیه رو در حالی که اگر چشممون به فرات عبادات اولیاء خدا که در درگاه الهی اون عبادات رو بشه آوردن میفتاد چشممون به فرات جهادها و ایثارهای اولیاء خدا میفتاد دیگه نه تنها غرور و عجز نمیگرفت ما شرمنده میشدیم گفت زاهدان از گناه توبه کنند عارفان از عبادت تا دیروز این توبه میکرد که نماز نخوندم حالا نماز خونده دیگه خدای من ببخش به خاطر این نمازی که من خوندم نماز رو نمیکردم دیدید دیگه سلام نماز رو که میدید بعدش سه بار میگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر از آن است که من بتونم نماز و عبادتی شما بسید او بشه آدم به سجده میفته میگه افمن 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 داره طلب عفو میکنه برای چی؟ برای همین نمازی که خون میگه خدایا ببخش من این نماز در
شعلتون هم بود، شایستهتون هم بود. یعنی اگر بدانید ما که خدا ملائکه‌ای داره درگاهش که اینا از اول خلقت که اینا رو آفرید در برابر عظمت الهی به ادب ایستادن، قیام کردن، تا قیامت نمی‌نشینند ملائکه واقعی.
این رو بارها من عرض کردم، اون کسی که مدعی اینه که خدا به من هیچ چی نداده بیاد تا من نشونش بدم که سر تا پاش غرق نعمت خدا هست.
خیلی همین شما هایی که الان در این دلاز خب نگاه کنیم دیگه، الان الحمدلله همه شو چشمهای بینا بیشایی شنبا زبانهای بیا دستهای نوانا خب فرض کنین همه ی عالم مال شما، اگه چشمتون درد بگیره برید پیش دکتر، دکتر بعد از معاینه بگه متاسفانه باید بهتون بگم یه هفته دیگه چشمای شما قدرت بینایی بیشتر نداره، بعد از یه هفته از جفت چشم برای همیشه یه عمر کور میشه. خب بالا غیرتن چقدر حاضر آدم بده کور نشه؟ همه زندگیش، حتی اگه همه دنیا مال آدم باشه حاضره بده نه گوشاتون درد بگیره، دکتر بگه متاسفانه تا یه هفته دیگه بیشتر گوشای شما قدرت شنوایی نداره، بعد از یه هفته از جفت گوش کرد چقدر آدم حاضره بده کرد؟ بگه زبان شما یه هفته دیگه از کار بیفته دیگه قدرت گویایی نخواهد داشت آخر، چقدر آدم حاضره بده و قدرت تکلم نشسته؟ تک اعضا رو بگه جفت دستای شما تا یه هفته دیگه فلج میشه میفته دیگه تا آخر عمر نمیتونی کاری بکنی، چقدر حاضر آدم بده نشه؟ یعنی یه خود آدم بره تو فکر ببینه خدا چی داده داره، بگه قرض دیگه هفته دیگه از کار میمیر، چقدر آدم حاضره بده نشه؟ حالا فوق این بدن سالم اگه دکتر بگه آقا یه هفته دیگه این بالا خونه به هم میریزه دیوونه میشه، آدم چقدر حاضره بده دیوانه نشه؟ و اگه همین هایی که همین الان من گفتم اینا رو لیست تهیه کنید ببینیم چند میاد، چشما که همه آدم، گوشا که همه عالم، زبان که همه عالم، دستا که همه عالم، تک تک اعضا و پاها همه عالم، این قلب، این نمیدونم ریه، این کلیه، تک تک اینا رو بشمرید. چه ثروت عظیمی تو همین پیکر سالمی که الان اینجا هست به ما عطا کرده. خب آدم اینا رو نگاه بکنه، من این دو رکعت نماز، دو تا الحمدلله یه گفته، دو تا شکری که به جا آورده، این چیزی در مقایسه با اون تو خیال کنه دیگه حسابشو با خدا تسویه کنه، بدهی به خدا. دارن تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو مفاتیح هست که اونم یکی از گنج‌های بزرگ عرش الهی دعای بسیار عظیم هست، ظاهرن قریب به این مضمونه که حضرت خدا عرض میکنه یعنی خدا یا اگر به من حسین بن علی تا قیامت عمر همه ملائکه همه جنها همه انسانها رو هم به فرمان من درکش، همه درختان عالم رو بدی قلم بنویس، همه اقیانوس‌های عالم رو مرکب بکنه، من و همه اینایی که در اختیارم هستن تا قیامت مشغول بشیم و بخوایم لیستی از نعمت‌هایی که به من یه نفر دادی تهیه کنیم، قیامت فرا میرسد و این لیست به پایان نمی‌رسد، چرا که تو خودت در قرآن فرمودی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخوای نعمت‌های الهی رو به شماره در بیاری قابل شما. بعد به خدا عرض میکنه یه خدایا و اما اگر راجع به کوچکترین اون نعمت ما، من حسین ابن علی الان به خاک تکیه بیفتم، سر به سجده شکر بگذارم و تا قیامت سر از سجده شکر بر ندارم، شکر کوچکترین این نعمت ها رو هم به تعبیر امام سجاد علیه السلام سید سجادیه به خدا عرض میکنه یه خدایا هر شکری که من به جا میارم نه تنها بدهی های من رو با تو تسکیه نمی کنه، به بدهی های من می افضایم، چون همینی که گفتم الحمدلله گفتم شکرالله خود این توفیق یه بدهی جدیده، این که فهمیدم اینی که به من داده شده چیز گرون قیمت و ارزشمندیست این فهم نعمتی، این که فهمیدم این چیز ارزشمند رو تو به من دادی اینم نعمت دومه، این که فهمیدم در قبال یه عطای ارزشمندی که کسی به آدم می کنه آدم باید تشکر بکنه این نعمت سومه، این که چگونه تو رو شکر به جا بیارم شکر تو رو به جا بیارم تو به من آموختی این نعمت چهارمه، این که توفیق به من دادی عملا این شکر رو به جا آوردم این نعمت پنجمه، پس تو همین یه شکری که به جا آوردم شکرهای فراوان جدیدی بر من واجب شد،
نگاه به هیچ وجه نمیتونم شکل رو تو بشه. به موسای پیامبر وحی شد که موسا شکر من رو به جا بیار اون گونه که سزاوار من هست. من عاجزم از اون چه که تو خواستی، شکر تو رو سزاوار حق تو به جا بیارم. من عاجزم. پاسخ آمد که حالا حق شکر ما رو ادا کرد، همین که عجز خودت رو از شکر ما رو روی این حساب جمع. بزرگترین اولیاء خدا خودشون رو عاجز میدونن. یا عابدتر از پیغمبر اکرم کی؟ خب این جمله از حضرت نقل شده منصوب به حضرتی که به خدا عرض کرد الهی ما عبدناک حق عبادته، اون گونه که حق عبادت تو بود ما نتونستیم تو رو عبادت. پیغمبر خاتمش که بزرگترین عابد جهان خلقته میگه خدا یا اونجوری که شایسته این تو بود نتونستیم ما تو رو عبادت کنیم. و من و شما به خاطر دو رکعت نماز، به خاطر دو تومن انفاق به تغییر، به خاطر دوی به جلد رفتن به چهار قرور میشیم. حالا همین چند تا نکته ای که گفتم در بحث عود، اگر کسی همین نکته ها رو بهش توجه کنه یه محال دو چهار عود شده محال دو چهار چی داریم ما که بخواهد داشته چهار نمیخوام بحث بازدیدیم بکنم، اما باور میکنید شرط قبول که هیچی، شرط صحت عبادات ما بسیارش میده. شرط قبولش خیلی بزرگه، اون معرفت، اون اخلاص، اون رقبت، اونا که دیگه کاملا میلنگیم. نه همین شرط صحتش، یعنی مقررات فقهیش که قرائت نمازمون درست باشه، رکوعمون، سجودمون، اینا درست باشه، باور میکنه تو عبادات ما اگر بخوام بیان با دقت نگاه کنم سر تا پاش نفس میکنم. چیه که آدم به خاطر تو شما بود؟ رضاداریم تو عبادات. مؤمن وقتی که نگاهش به عمل خودش میفته خوب یه خدایا 80 سال عمر کردم 2 رکعت نماز درست، اما وقتی متقابلا نگاهش به فضل و کرم و عنایت الهی و رحمت الهی و رجا میفته، یعنی میگه خدای به اون بزرگواری همین عمل دست پا شکسته من رو هم بزرگوارتر از اونه که مهر باطل شد بزنم و محبوب بکنم. اذا میگن مؤمن بین خوف و رجا، خوف از کاستی های خودش، رجا به کرم و عطای الهی. همونطور که دیدیم یکی از جلوه های کبر و نخوت در اثر امتیاز معنوی، کبر و نخوت در اثر عبادت و طاعات و عمل.